سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی پیرامون سیری در نهج البلاغه جلسه 16.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خطبه 81 و 82 یه مروری روی جملات فقط داشته باشیم. این خطبه در رابطه با دو فصل داره. این دو فصلش هم 81 و 82 رو با هم متصل کردیم. بعضیا گفتن یه خطبه واحد بوده. یه فصل اولش در رابطه با زهد مفصل صحبتش شد. قبل از اینکه حالا وارد عبارت‌ها بشیم، دو تا نکته رو عرض بکنیم به عنوان مقدمه ورود. نکته اول این که بسیاری از کمالات یا رذایلی که در بیانات دین وجود داره، این کمالات یا رذایل هیچ کدومش امور اخلاقی نیست. اصلا کلن دین اسلام دین اخلاقی نیست. یعنی چی اخلاقی نیست؟ یعنی اینکه نمیخواد دیگه باید این کار رو بکنی، نباید این کار رو بکنی. مثلا من به بچه‌م میگم باید به من احترام بذاری، نباید به مادرت بی احترامی کنی، باید ساعت 10 شب بیای خونه، مثلا دیرتر نیای. اینا باید نبایدهایی که ما به عنوان یه قانون وضع میکنیم و بعد این قانون گاهی یه قانون اجتماعیه. مثلا میگه چرا باید از چراغ قرمز رد نشم؟ میگه چون که اگه رد بشی خب اوضاع چهارراه به هم میخوره، این باید قانونی، اگه هم رد بشی هم جریمت میکنن. این باید و نباید عرفی اجتماعیه. اما اون باید نبایدی که تو خونه درست میکنم، یه بخشایش شاید همین جوری باشه، عرف خونه باشه، مثلا ساعت 10 شب بیا خونه. اما یه بخشش هم بهش رنگ اخلاق میزنم که باید مثلا به پدرت احترام بذاری. چرا؟ چون که بالاخره پدرت دیگه. این باید پایگاهش اخلاقی، یه سری کارا اخلاقی نیست مثلا. اما دین اسلام اصلا دین اینا نیست، نه قوانین عرفی اجتماعی، نه اینجوری از این اخلاقای باید نبایدیه. پس چیه واقعیت؟ یعنی چی؟ دقیقاً دین اسلام، گفتگویی که در دین اسلام اتفاق میفته، دقیقاً اون گفتگویی که بین پدر و فرزند اتفاق میفته نیست. دقیقاً اون گفتگویی که بین مسئول جامعه و مردم اتفاق میفته نیست. دقیقاً اون گفتگویی که مثلا بین پلیس راهنمایی رانندگی و بین اون شخص که مجرم اتفاق میفته نیست. اصلا اینا نیست. دین اسلام از این جنس نیست. دین اسلام تمامش از اون جنسیه که شما میرید پیش پزشک، ان شاءالله هیچ وقت نیاز نداشته باشید. ان شاءالله که کسی بیمار نشه، اگر این دعا مستجاب نیست البته، اگرم بیمار شد به حداقل زمینه رفت بشه. اونایی هم که بیمارن، ما بیماری داریم تو بیمارستان، ان شاءالله همه بیماران شفا پیدا کنن. برکت کلمات نورانی امیرالمومنین. گفتگویی که در دین اسلام اتفاق میفته دقیقاً اون گفتگوییه که در نزد بیمار و پزشک اتفاق میفته. وقتی پزشک به بیمار میگه که مثلا سرخ کردنی نخور، یه امر اخلاقی نیست. حالا بعداً اگه شما اسمش خواستین بذارین اخلاق، من با اسم دعوا ندارم، ولی ما وقتی میگیم اخلاق یه باری داره، بار منفی داره، مخصوصا رو نسل جوان. تا بگیم موعظه، بار منفی داره. کسی اصلا نداره موعظه گوش بده. اما وقتی میره دکتر، دکتر موعظه میکنه. ما با یکی از نزدیکانمون یه بحث طولانی مدتی داشتیم، بهش میگیم بابا زیر پیراهنی بپوش، مریض میشی، نمیدونم خوبه بهداشت فلان، و اصلا گوش نمیداد. یه روز بردیمش پیش دکتر اتوان، دکتر گفت زیر پیراهنی تو نمیپوشی؟ ما با هم دیگه قبلا قافندی نکرده بودیم. گفت نگو من این عیبو داری، بعد از اون بعد دیگه میپوشه. چرا؟ چون گفتگوی من اخلاقی میشنوه، اثر نداره. اما گفتگوی دکتر رو گفتگوی واقعیت میشنوه. یعنی میگه اگه سرخ کردنی بخوری، خب مثلا مریضیت بدتر میشه یا خوب نمیشه. دین اسلام از جنس گفتگوی دکتر و بیماره. این مطلب اول. و این بسیار مطلب مهمیه. اصلا اینطوری مطلب اول گفتیم تمام شد رفت. ما چون در و جواهر داریم همینطوری میگیم میریم. حالا این اگه بدی دست یه آدم غربی همینو میکنه، تاش یه دوره 2000 ساعت مردمو میبره میاره همین یه دونه رو براشون جا میندازه. بعد وقتی جا افتاد طرف واقعا بهش عمل میکنه، تو جامعه هم آثارشو میبینی. ولی ما الان چون میگیم میریم، هیچ اثری نه در خودمون داره نه در جامعه. الان تمام دلیل شکست گفتگوهایی که ما داریم اینه که گفتگوهامون اخلاقیه، منبرامون اخلاقیه، موعظه است، اثر نمیکنه. گوشا پره، کسی حوصله نداره موعظش کنن، نصیحتش کنن، باش اخلاقی حرف بزنن. این گیر جامعه ماست. الان اینجا چند تا معلم گرامی بزرگوار داریم. همه ما معلم‌ها میدونیم این مطلبو. میگه آقا مثلا معلم ریاضیتون اگه آدم متدینی باشه اثرش بیشتره تا معلم دینیتون. چرا؟ چون معلم ریاضیه نمیره نصیحت بکنه. ولی معلم دین تا میاد طرف جبهه دین میگیره دیگه. این مطلب بسیار مطلب مهمیه، بسیار جای بحث و گفتگو و باز کردن و شکافتن و پیدا کردن راهکار و اینا داره. این مطلب اول یه عینک، یه دریچه جدیده. شما با این دریچه یه دور قرآن رو مطالعه کنید، ببینید قرآن کجاش اخلاقیه. قرآن همش از واقعیت و حرف میزنه. این مطلب اول. البته بنده قصد دارم راجع به این همه جا حرف بزنم. اون بزرگوارانی که چند جلسه های ما رو میان همه جا میبینم من اینو میگم به شکل‌های مختلف و خواهم گفت تا جان در بدن دارم. مطلب دوم این که ما یه سلسله حالا عنوان‌هایی داریم از این جنس در دین، مثل مثلا توکل، مثل زهد، مثل دعا و و و موارد دیگه که الان تو این خطبه ما با زهد مواجه شدیم. اینا بسیاریشون در نزد ما یک امر عملی تلقی شدن. یعنی مثلا تلقی شده که دعا یه عمله، زهد یه عمله، یا مثلا توکل یه عمله. در حالی که اینا همین ستایی که گفتم و بسیاری از موارد دیگری که نگفتیم به جای خودش اگه رسیدیم میگیم، اینا گرچه یه آثار عملی داره، چون آثار عملی داره با عمل اشتباه شده. گرچه آثار عملی داره ولی عمل نیست. اینا تمامشون نگرشه. یعنی مخاطب گفتگوی زهد داره با نگرش و دیدگاه من و شما گفتگو میکنه، نه با عمل من و شما. در نتیجه در همین خطبه که الان باش مواجه هستیم، البته این خطبه جواب سوال نیست، ولی بعضی جا داشتیم که از ائمه سوال کردن راجع به زهد. طرف سوالشو که میکنه نوع سوالش سوال عملیه، مقداریه. مثلا میگه زهد حدش چیه؟ همین کلمه که حدو که میگه معلومه داره مقداری سوال میکنه. حدش چیه؟ یعنی مثلا خونمون باید مثلا قیمتش تا چقدر که باشه زاهدیم، از اون به بعد دیگه زاهد نیستیم. ماشینمون تا چقدر، تو حسابمون تا چقدر پول داشته باشیم زاهدیم. مثلا 5 میلیون داشته باشیم زاهدیم، ولی اگه مثلا شد 500 میلیون دیگه ما مستکبریم، مثلا زاهد نیستیم. اینا داره حدو میپرسه، یعنی داره سوال عملی و مقداری میکنه. بعد حضرت در پاسخ مثلا از کلماتی که مقدار رو بیان میکنن استفاده نمیکنه، یه پاسخی بهش میده که معلوم میشه زهد یک امر قلبیه. میگه زهد اینه که اگه چیزی رو بهت دادن شاد نشی، ازت گرفتن غمگین نشی. و بعدم این امر که بسیار امر مهمیه و اصلا ما ندیدیم کسی در دنیا اینجوری باشه، در صحیفه سجادیه چند هفته پیش رد پاشو از در کلمات امام سجاد پیدا کردیم که چگونه میشه آدم اینجوری بشه. اونجا یه رد پای در دعای 21 حضرت یک راهکار عملی به ما میده که چگونه میشه آدم این حالت پیدا بکنه. حالا اینجا هم در همین جملات که دیگه مقدماتم تموم شد، گفت زهادت، زهادت همون زهده، مصدر زهد و زهادت هر دوش مصدره. زهد قصر عمله، اینه که آرزواتو کوتاه کنی. قصر یعنی قیچ کردن و کوتاه کردن دیگه. مثلا قصر مو در حج اینه که یه تقصیر اونجا میگن، اینجا قصر ثلاثی مجردش اونجا تفعیله، چون شما این کار انجام میدید. کوتاهی آرزوه، کوتاهی آرزو یعنی آرزوی دور و دراز آدم نداشته باشه. کوتاهی آرزو خب یه امر قلبیه دیگه. گرچه البته عرض کردم بعد از اینکه این امر قلبی اتفاق افتاد به کلی عمل انسان زیر و رو میشه. ولی ما اگر میخوایم سوال کنیم نباید از عمل سوال کنیم. من چه میدونم زهد اندازش چقدر؟ اندازش برای هر کسی یه قده. برای شما یه اندازه است، برای من یه اندازه است، برای یکی دیگه ممکنه یه اندازه دیگه باشه. اون اندازش امری است که اگر این امر قلبی تحقق پیدا کرد، اون اندازه رو خودش آدم میتونه تشخیص بده و بفهمه. میگه زهد شکر در انگام نعمت، اگر یه حرامی رسید دست کشیدنه. و بعد از این توضیح فرمود حالا اگه نتونستید این کارو بکنید، که با اینجا یه توضیح مهمی داشتیم، گفتیم این که داره میگه اگه نتونستید معنیش این نیست که بگی آه اگه نتونستید 40 کباب بخوری حالا یه دون نونبربری بگیر بخور. این اینجوری نمیخواد بگه که حالا اگه نتونستید حرام بر صبرتون غلبه نکنه. لااقل اگه یه حرامی اومد، این لااقل نیست، دسترسیه. داره میگه حالا اگه اونو ندارید میخواید داشته باشید اونا رو، اگه یه حرام اومد در مقابلش مقاومت کن. این اون نیست که اگه پول نداری 40 کباب بخوری یه نون پنیر بخور. این داره دسترسی میده، نمیخواد که بگه حداقل اینه. میگه پس حالا اگه نتونستید، ولا تنسا اندن نعم شکرکم، اگه یه نعمتی اومد شکرشو فراموش نکنید. ببینید این اخلاقی اصلا نیست. از کجا میگی اخلاقی نیست؟ از قرآن میگم، چون میگه لئن شکرتم لازیدن نکم، اگه شکر کنید ما شما رو زیاد میکنیم. مفعولش کمه، اینو اشتباه ترجمه میکنن. میگه اگر شکر کنی نعمت ها باید افسوده میشود، شکر نعمت نعمتت افسون کند. البته این شعره درسته، شکر نعمت نعمتت افسون کند، ولی آیه اینو نمیگه. آیه داره میگه لازیدن نکم، ما شما رو نگفت لعزیدن نکم و نعمات، نعمت ها رو بر شما می افزاییم، که ما یه همچون ترجمه ای بکنیم. میگه خودتون رو زیاد میکنیم، چون انسان چیزی جز خودش نداره. ما یه دونه مایملک داریم، اون خودمونیم. در تمام طول زندگیمون داریم اون خودمون رو میسازیم. خودمون همونی هستی که با خودمون هستیم، و بعدم وقتی سالهای عمرمون میگذره واقعا تغییرات این خودمون رو حس میکنیم. دیدین آدم وقتی مثل ما سنش میره والا کمی صبور میشه. من چون خیلی غیر صبور بودم، الان از خیلی غیر صبور شدم، خیلیش یه خود کم شده. آدم یه کمی احتیاطش بیشتر میشه، اصلا تغییر میکنه، حالتش عوض میشه. بعضی وقتا حتی اصلا قیافه آدم عوض میشه. عکسای قدیم خودش رو میبینه، میبینه چه صفایی داشته اون عکسا، بعد نگاه میکنه میبینه قیافه الانش آدم نگاه میکنه نداره اون صفحه. چی داره تغییر میکنه؟ این تغییر اون من است که حتی در چهره اثر میذاره. من منظورم از تغییر چهره تغییراتی که در اثر پیری اتفاق میفته نیست. دوتا پیرمرد آدم میبینه، این پیرمردهایی که تو امام رضا هستن که خادم امام رضا، دیدید چی بعضیشون یه پارچه نوره، خیلی هاشون اینجوری هست. اون من که داره کم و زیاد میشه. لذا اینجا میگه شکر رو فراموش نکنید. ببین دستور اخلاقی نمیده. ما اگه دستور اخلاقی ازش بگیریم جفا کردیم به این جمله. داره یه دسترسی به ما میده، به این که به یه چیزی میخواد ما رو برسونه. اون چیزم قبلش گفت اون زهده، اگه نداشتی این کارو بکن. بعد فرمود که خداوند راه اعذار، اعذار یعنی راه عذر رو بستن. خدا راه عذر رو بهتون بسته. چیکار کرده؟ حجت مسفر ظاهر آورده، حجت و دلیل آشکار آورده. حالا شما ببینید، چون قرآن با این دنیا داره با ما حرف میزنه، یعنی با دنیای بودگی، نه دنیای اخلاق و موعظه. گرچه البته در قرآن موعظه هم هست. چند تا موعظه تو قرآنه؟ خود موعظه رو یه دونه موعظه بیشتر نکرده قرآن. میگه انما اعظکم بواحده، یه موعظه‌تون میکنم، انتقوم لله مثنا و فرادا. اما گاهی داستان‌هایی رو نقل می‌کنه، نام اونها رو موعظه می‌ذاره. اینطور نیست که موعظه کار بدی باشه. بالاخره اگر شخص شرایط موعظه شنیدن رو داشته باشه، اتفاقا موعظه اثرگذاره. خود قرآن اصلا میگه اوت الا سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. چون انسان‌ها مختلفن، روش‌ها هم مختلفه. اما اونی که هسته مرکزی قرآنه یه چیز دیگه است. موعظه فقط تلنگره، میخواد بیدارش کنه، میخواد با یه واقعیت آشناش کنه. ببینیم بسیاری از جای قرآن اصلا استدلال نمیاره، هر چی زور بزنی تبدیل به استدلال نمیشه. چی کار میکنه؟ شما رو با واقعیت مواجه میکنه. مثلا نمیگه که فرج البصره هل ترى من فطور، ثم مرج البصره کرتین هل ترى من فطور. این استدلاله. میگه آسمون و زمین رو نگاه کن، تماشا کن، هیچ سستی توش نمیبینی. دوباره تماشا کن، هیچ سستی نمیبینی. این استدلاله. استدلال نیست. داره شما رو مواجه میکنه، میگه تماشا کن ببین ایرادی اصلا نداره، استدلال نمیکنه که، داره شما رو با یه امری که هیچ ایرادی توش نیست مواجه میکنه، میگه تماشا کن هیچ ایرادی نداره. بعد این حجت آشکار ظاهر علاوه بر کتاب، کتبی بارزت العذر، کتبی که اصلا هیچ دیگه نمیتونید توش عذر بگیرین، اولش میگه لا ریب فی، این اصلا جای شک توش نیست، اگه شک کردی به شکت شک کن، اشکال داره آدم به شکت شک کنه؟ میگه شک کردم خب باشه اشکال نه. ولی اشکال نداره که شاید به شکت باید شک بکنی. بعد اومد وارد فراز بعدی شد، دنیا رو توصیف کرد. حالا دنیا کجاست؟ ببینیم باز توصیفه، یعنی چی؟ یعنی استدلال اینا، دنیا داریه که اولش عناس، تعب شدید، از اول که شروع میشه با تعب، عنا یعنی تعب، شدت و مکایدت و شرور، این دام شرور اینو بهش میگن عنا. قرآن هم میگه لقد خلقنا انسان فی کبد، کبد یعنی شدت یا دردی که به کبد انسان عارض میشه، ما انسانو در درد و رنج آفریدیم. شما یه دونه گربه سراغ دارین که از گرون شدن بنزین زندگیش تحت تأثیر واقع شده باشه؟ وقتی دلار گرون میشه مثلا مورچه ها در زندگیشون مشکل ایجاد میشه. مثلا شما یه مورچه رو در عالم سراغ دارین که نگران ازدواج بچهش باشه و بعد همینطوری مشکلات بعدی. هوا هم که آلوده میشه، پرنده ها پرواز میکنن میرن، البته گربه ها گیر میکنن اینجا، این آلودگی هوا در گربه ها اثر گذاشته. حیوانات خیلی راحت زندگی میکنن ولی انسان دائما مسائل بسیاری داره آزارش میده. خب این که اولش، آخرش هم که فناست. چیزی که فانیه 2000 میارزه. امیرالمومنین در یکی از بیاناتش که مال علیین، مال علیین یا علی رو چه کار، مال علیین و نعمتن یفنا و لذتن لا تب، نعمتی که فانی میشه و لذتی که باقی نمیمونه، تازه در حلالش حساب و کتاب و در حرامش هم عقابه. این دنیاست. بعدم این تعبیر امام حسن رو خوندیم. خب 4 تا خصوصیت از دنیا رو دیدیم، حالا ادامش. من استغنا فیها فتنه، غنا یعنی بی‌نیازی، غنا در مقابل فقره. یکی از روش‌هایی که خیلی به ما کمک می‌کنه و هیچ دانش بالایی هم نمی‌خواد برای فهم متون دینی، ترجمه دقیق لغاته. نه صرف می‌خواد، نه نحو می‌خواد، نه معانی بیان می‌خواد. همین 4 تا 5 تا کلمه‌ای که گفتیم 5 سال کار داره. صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع، اینا حداقل 5 سال کار داره. بعدش هم برای تثبیت شدنش 50 سال کار داره. خب کی حالا حوصله داره؟ استادم که نیست، اما لغت خیلی پیچیدگی نداره، یه کمی با یک دو تا کتاب لغت آدم آشنا بشه. غنا در مقابل فقره، معنی فقر رو ما میدونیم، ما فارسی زبانا. غنا میشه مقابل فقر، فقر یعنی نداری، غنا یعنی دارایی. وقتی میره تو باب استفعال میشه استغنا، این بابه تو زبان عربی 10 تا باب وجود داره که لغات رو میبرن تو اون ابواب. این باب ها در معنی لغت یک مواردی رو کم و زیاد میکنه، غالبا اضافه میکنه یه چیزی رو بشه، یه معنی رو به یه جورایی تغییر میده. مثلا فرح میشه شاد شد، ولی وقتی میره تو باب تفعیل میشه فرح میشه شاد کرد، شاد شدن تبدیل میشه به شاد کردن. باب استفعال یکی از این باب هاست که شما خیلی می‌بینید، استکبار، استغنا، همین استغنا مصدرش تو فارسی به کار میره، میگیم استغنا. ولی بعد ما که میاریم اینا رو تو فارسی پدرشون رو در میاریم، تو یه معانی دیگه اینا رو به کار میبریم، خیلی باز اوقات بعضی وقتا هم تو معانی همون معادل عربیش به کار میبریم. بعد وقتی داغونش میکنیم تو زبان فارسی، اون معنی فارسیه که تو ذهنمونه، وقتی که ترجمه میخوایم بکنیم همون معنی فارسیه تو ذهنمونه، اینه که دسترسیمونو به معنی جمله از دست میدیم. این یه نکته ادبی بود. حالا یکی از معانی مهمی که تو باب استفعال هست یافتنه. مثلا کبره یعنی بزرگ شد، استکبره یعنی خودشو بزرگ یافت، ضعفه یعنی ضعیف شد. اگه بگم استضعفتک یعنی تو را ضعیف یافته ام، لذا مستضعف یعنی کسی که ضعیف یافتنش، نه اینکه واقعا هم ضعیفه. به همین خاطر این آیه که میگه و نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کردیم که کسانی که استضعفوا در زمین استضعفوا شدن، مستضعفشون گردانیدن. مستضعفشون گردانیدن یعنی نه اینکه اینا ضعیفن، یعنی اینا رو ضعیف پنداشتند. البته ممکنه یه کارایی هم کرده باشن که اینا ضعیف به این معنا ضعیف شده باشن که نه اینکه خودشون ضعیف شده باشن، قدرتشون ظهوری پیدا نکرده باشه، انداخته باشنشون مثلا تو زندان. این میشه استضعاف. استغنا یعنی خود را غنی یافتن. حضرت میگه من استغنا فیها، تا خودشو غنی میبینه تو دنیا فتنه، در معرض فتنه قرار میگیره. فتنه این بوده که یه طلا رو مینداختن توی بوته، بعد آتیش میدمیدن بهش، بوته آهنگری، بعد در اثر حرارت این طلای ناخالصیاش میریخته خالص میشده. به این کار میگفتن فتنتهو. بعد از این معنا رفته در معنای هر نوع ابتلا و آزمایش و امتحانی، چون ابتلاعات و آزمایش ها اون عیار انسان ها رو روشن میکنه. معلوم میشه که این چند مرده به قول ما فارسی زبان و حلاجه، اون حوادث و ابتلاعات و امتحانات مثل مریضی، فقر، نمیدونم گرفتاری، همه اینا رو بهش میگن فتنه. حضرت میفهمد من استغنا، هر کسی توی این دنیا استغنا بشه یعنی خودشو غنی بیابه. خیلی وقت آدم غنی هم نیست، خود خیال میکنه غنیه. مثلا 4 کتاب خونده خیال میکنه غنیه، 4 منبر رفته فکر میکنه دیگه مثلا به هیچکی احتیاج نداره، حالا 2 مثلا اسمای قوم به سلامه یاد گرفته فکر میکنه بی‌نیازی. یعنی لزوما این بی‌نیازی در مال نیست. البته در مال هم هست، چون مال چند تا مستی داریم. یکیش مستی جوانیه، یکیش مستی قدرته، یکیش مستی شرابه. از همشون راحت‌تر مستی شرابه. بقیه این مستی‌ها اینا هیچ کدومشون به سختی هیچ، شراب از همه راحت‌تره چون میخوره باید رفاقه میکنه. ولی بعضی از مستی ها رو تو روایات داریم که اگه اون دوچارش بشه دیگه اصلا بیدار نمیشه مگه در جهنم. مستی قدرت، مستی علم، مستی جوانیه. لذا فتنه یعنی بلا فاصله مورد آزمایش، یعنی این یکی از آزمایش خیلی سخته که آدم خودشو بی‌نیاز فرض کنه. لذا شما در احوال اهل بیت عصمت و طهارت در صدر و بعد انبیا و اولیا دائما ندا و فریاد فقر ازشون میشنوید، و اینم همینطوری الکی نبوده، چون کسی در دنیا غنی نمیشه، مستغنی میشه آدم، نه غنی. مستغنی یعنی خودشو غنی فرض میکنه. کی غنیه؟ اینم خصوصیت پنجمشه. این دنیا اینجوریه. حالا ون من افتقر فیها، کسی که افتقار پیدا کنه، افتقار همون فقره، ولی وقتی شدت پیدا میکنه بهش میگن فقر. حزنه. الان جمله 5 و 6 مکمل هم دیگن. میگه ثروتش، داراییش اونجوریه، نداریش هم اینجوری. این تعبیر شماره 7 و 8 خیلی جالبه. تیتراژ بس یادمون نره. تیتر اینا بیان واقعیات، داره حقایق این دنیا رو بیان میکنه. حالا دنیا چه جوریه؟ میگه من ساها سعا، یعنی شتافت به سمت یه چیزی، شتابان به سمت یه چیزی حرکت کردن. من ساها، کسی که میشتابه به سمت دنیا، به قول فارسی زبانی ما میدوه دنبال دنیا. فاتت هو، بهش نمیرسه. شما میگین که این ما این همه آدم دیدیم دویدن و رسیدن، یه خونه فلانجا داره، یه دونه خونه اونجا داره، نمیدونم 4 ویلا اونجا داره، 10 ماشین فلان داره، اینقدر مثلا تو فلان کشور چی داره. حالا یه سوالی، کسی رو دیدین که گفته باشه بسه؟ از همونا که همه اینا رو دارن، مثلا یه دونه هست که گفته باشه دیگه مثلا کافیه، دیگه بس، دیگه نمیدونم دنبالش. مثلا 1 میلیارد دلار ثروت داره، مثلا یه سقفی وجود داره توی این دنیا که بگی مثلا سقف تا اینجا رو میرم، از اینجا دیگه نمیرم. اصلا من که ندیدم هنوز تو عمرم. چرا؟ ممکنه یه کسی بسر رو نه به این معنایی که الان گفتیم، به یه معنای دیگه بگه من همینی که دارم برای من کافیه، همین مثلا ماشین رایدم که سوار میشم احساس بکنم سوار بنز شده. حالا تو تهران که همش باید با دنده 1 و 2 برم، برام فرقی نمیکنه، بعدم من قرار به زودی بمیرم، ممکنه یکی اینجوری فکر کرده باشه بگه من یه کار مهمتری دارم، البته اینم باید بگه بعدش، یه کار مهمتری دارم، نمیتونم وقتمو صرف کنم. یه وقت از شما یه قدم برمیداری پول میاد، خیلی خوب، نوش جون. اما یه وقت باید آسمون رو به زمین بدوزی، همه شرافتا رو زیر پا بذاری، همه وقت تو صرف کنی، سعادتتو تو مصرف کنی که 2000 اضافه تر در بیاری. خب برای چی این کارو بکنم؟ اینا دو تا داستانه ها. حالا کسی گفته بسه، میگه نه. لذا میگه من سا هر چی میدوه اونم ازش دور میشه، چون هر چی که بهش میرسه دایره نیازهاش وسیع‌تر میشه. حالا این یه حرفی بود دیگه، بریم تماشا کنیم ببینیم اینجوری هست یا نیست. من خودم به این حرف اعتقاد دارم، هر چی آدم بیشتر در میاره دایره نیازهاش وسیع‌تر میشه. لذا تعبیر حضرت اینه، من سااها، کسی که با سعی دنبال دنیا بره، فاتت هو. حتی علمش هم اینطوریه، هر چی علم در میاری گرسنه‌تر میشی. اینایی که کتاب باز میشن، کتاب باز هر چی میخره بازم سیر نمیشه. بعضی کتاب بازشون فقط میخرن، بعضی کتاب بازشون اینه که میخونن هم کتابو، ولی هر چی میخونه اینه جهنمه، باز میخواد بره یه کتاب دیگه بخونه، اونی که بخونه. علم هم اینجوریه، هر چی میرسی میبینی، میدونی، چون وقتی که واقعا به علم میرسی متوجه میشی که تازه رسیدی به یه ساحل، یه دریایی که شما فقط این تا مچ پاتو کردی تو این دریا و تماشا میکنی، او یه دریای علم وجود داره. باور بفهمید، همین ادبیات عرب که اگه همه‌شو یه کسی بلد باشه هیچ کمالی نداره، مگر اینکه اینو در راه فهم معارف دین به کار بگیره. خود همین ادبیات عرب به اندازه که من معلم عربی ام، فقط به همین اندازه معلم عربی بودن من، که من 30 سال معلم عربی بودم، بعد از این 30 سال که من این توی کار عربی بودم انگار که الان فقط کف پام خورده به ساحل تر این زبان. یعنی واقعا این حرفو من قبول دارم و اعتقاد دارم که گفتن اگر کسی لغت عربو بلد باشه، لغتشو فقط، فقط لغت عربو بلد باشه، این یا پیغمبر یا ولی خداست. انقدر دایره این زبان وسیعه، حالا این 14 تا علم توشه، لغت یکیشه که از واقعا سختش هم هست. البته نترسینا، این مقدار لغت که ما لازم داریم این راحته که یاد بگیریم تا بتونیم متون رو در بیاریم، چون ما با همه متون که سر کار نداریم، ما با یه نهج البلاغه و یه صحیفه و یه قرآن سر کار داریم. علمش هم اینطوریه. لذا در تعابیر روایی باز یه تعبیری داریم از همین جنس واقعیت، میگه دو گرسنه سیر نمیشن، منهومان لا یشبعان، طالب و علم و طالب و دنیا، طالب علم و طالب دنیا. و من قعد عنه واتت هو. این تعبیر رو ببینید خیلی جالبه، میگه کسی که قعد عنها بشینه، اونی که میدوید دنیا میدوید، اونی که میشینه دنیا میاد به سراغش. واتت هو یعنی میاد به سراغش. عن صادق علیه السلام، این یه واقعیته، حالا کسی خواست عمل کنه نخواست عمل نکنه. امام صادق فرمود قال النبی صلی الله علیه و آله او هلا تعالی الی دنیا، خداوند به دنیا وحی کرده، ان اتعبی من خدمک، هر کی که بهت خدمت میکنه به رنج بندازش. ببینید دنیا منظور آسمان و زمین و کوه و دریا نیستا، اگه یکی داره میره مثلا جنگل ها رو حفظ میکنه این به دنیا خدمت نمیکنه، این داره به بشریت خدمت میکنه. خدمت به دنیا، دنیا هم قبلا توصیف شده، دنیا اون انس و علاقه قلبی انسانه. وقت می من رفزک، هر کی رهات کرد بهش خدمت کن. اینم خصوصیت دنیا. جمله نهم و دهم با اعجاب ادبا ازش حرف زدن. حالا تعبیر این تعبیر فارسی رو من اینجا آوردم، تعبیرشو می خونم، نهمی و دهمی. ایشون میگه که غالب مفسران نهج البلاغه و مرحوم سید رضی گردآورنده نهج البلاغه رو به اعجاب واداشته. اعجاب یعنی شگفت زدگی، و سرمست از شراب طهور خود ساخته. میفرماید، حالا تعبیر فارسیش اینه، آن کس که با دنیا بنگرد به او بصیرت و بینایی میبخشد، و آن کس که به دنیا بنگرد نابینایش میسازد. یعنی چی؟ یعنی شما از پنجره وقتی نگاه میکنید چی رو میبینید؟ بیرون رو میبینید دیگه، درسته؟ ولی برای ایام عید که نزدیکه، شیشه ها رو میخواییم پاک کنید چی رو میبینید؟ پنجره رو نگاه میکنن میگن چقدر آسمون قشنگه، میگن آقا اینجا اینجا اینجاش این لکه رو پاک کن. شما از پنجره نگاه کنید بیرون رو میبینید، به پنجره نگاه کنید لکه ها رو میبینید، به دنیا نگاه کنید هیچی رو نمیبینید. من ابصر بها، کسی که دنیا رو ابزار بصر خودش بکنه، آنکه با دنیا بنگرد، یعنی دنیا ابزار نگرشش باشه. علامه با دنیا نگاه کرده، علامه میگه که جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها. خب خشایارها کجان؟ موسی کجاست؟ فرعون کجاست؟ ما یه موسی داشتیم، یه هارون داشتیم، این ورش یه قارون داشتیم و یه هامان داشتیم و یه فرعون داشتیم. همشون الان رفتن، الان هم فرعون رفت هم موسی رفت، نه موسی هست نه فرعونی. ولی فرعون الان کجاست؟ موسی الان کجاست؟ قرآن دائما به این امور داره تبصره میده، لذا میگه من تذکرم، تذکره این تذکر، دائما تذکر. من ابصر بها، به وسیله دنیا نگاه کنه. به وسیله دنیا چی رو نگاه کنه؟ یکی از چیزایی که باید نگاه کنه آینه است. تو آینه خودشو نگاه کنه، خودشو عکسای قدیمش هم نگاه کنه ببینه چجوری برف پیری نشسته روی سرش. اصلا شما یه چیزی پیدا کنین که توش عبرت نیست. هارون به موسی بن جعفر نامه می نویسه اذنی و اوجز. اذنی منو موعظه کن و اوجز، و این موعظه کوتاه باشه. موسی بن جعفر می نویسه ما تراه عینک و فیه موعظه. حالا شاید یه نقلای جزئی هم داشته باشه، ما تراه عینیک باشه اینا. آنچه را که چشمت میبینه درش موعظه است. یعنی پیر رو ببینی موعظه است، جوان رو ببینی موعظه است، کودک رو ببینی موعظه است، همه موعظه هست. یعنی آقای مرحوم آقای قاضی یه شب تا صبح رو سجده افتاده بود و میگفته حسن 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 حسن، هیچ کیم جرئت نمیکرد بگه حسن یعنی چی، این دیگه چه جور ذکریه حسن حسن ذکر آخه. بعد میگه یه چند روزی گذشت، یکی از اونایی که کمی چیز تر بود رفت به آقا و آقا ببخشید این شب چند شب پیش شما تو سجده بودی حسن حسن، معنی حسن چی بود؟ گفت خدا یه بچه‌ای به ما داده بود ما اسمش گذاشتیم حسن. من رفتم این حال تسلیم این بچه رو نگاه کردم، این بچه رو دنیام که دستاش اینجوریه این حال تسلیم این بچه رو نگاه کردم، حال این در من اثر کرد. تا صبح تو سجده به خدا میگفتم خدا منو مثل حسن کن، من بشم مثل اون حسن حسن. حالا نوزاد موعظه نیست، پیرمرد موعظه نیست، سالم موعظه است، مریض موعظه است، روز موعظه است، شب موعظه است، بهار موعظه است. فرمود من ابصر بها، کسی که به وسیله دنیا نگاه بکنه بصرت و بصره تفسیر یعنی بصیرت بخشیدن، دنیا بهش بصیرت میده. و من ابصر الیها، اما کسی که به دنیا چشم بدوزه اعمت رو کورش میکنه، یعنی چشمش به اون دوخته شده باشه، اون میشه غایت ابصارش. باز اینجا معادل این بیانات داریم که در سخنان امیرالمومنین هست که یا داوود، خداوند به داوود فرمود که این بیاناتی که مربوط جناب داوود خیلی عالیه، همین جنبه موعظه‌ای داره. یا داوود احذر القلوب المعلقه به شهوات دنیا. البته موعظه ای با اون حرف اولمون منافات نداره، موعظه است ولی واقعیت داره تو موعظه میگه. داوود پرهیز کن از قلب هایی که معلقه به شهوات دنیا، معلق یعنی علقه داره، پس بسته شده به شهوات دنیا. اینجا وابسته ترجمه کرده، ترجمه خوبیه، ولی معلق یعنی علقه داشتن، علقه یعنی اون ارتباط، معلق به، ما وقتی یه چیزی هم بهش آویزون می‌کنیم میگیم معلق شد به این، اون ارتباط و وابستگی. فإن عقولها محجوبة عنی، عقول این قلوب از من محجوب است. این روایت یه دسترسی مهمی داره که با این ترجمه که الان داریم می‌بینید اونو به دست نمیاریم. اون چیه؟ اون این کلمه هست، این کلمه که اینجا گفته قلوب، و دومیش این کلمه که بهش گفته عقول. احذر از چی؟ از قلوبی که به دنیا علقه داره. قلب کجاست؟ قلب مرکز ادراک شهودی و تجربه‌ای انسانه. اونی که ادراک شهودی داره و تجربه‌ای داره اون اسمش قلبه. اونی که یافته‌های شما اون توه، نه بافته‌های شما. ما یه سری بافته‌ها داریم، اونا تو کلمونه. اونایی که کار نمی‌کنه بافته‌های ماست. مثلا چی؟ مثلا میگیم خدا رازق است، بعد فردا شغلمون رو از دست میدیم، بعد بیچاره میشیم. این معلومه خدا رازق است، جز بافته های ماست. اما اگه گفتیم خدا رازق است، فردا شغلمون رو گرفتن، شغل من که رازق من نبود که. اینجا اون خدا رازق است یافته منه. چطوری میشه من اونجوری باشم؟ باید یه جوری یافته باشم اینو دیگه، درسته؟ این نیافته باشم که آرامش که دیگه یه چیز القایی که نیست، که مال قلبه. اصلا خود آرامش مال قلبه، استراب مال قلبه. گرچه ممکنه آرامش و استراب در بدنم نشون داده بشه ها، آدم مضطرب بشه دستشم بلرزه، ولی اون استراب از قلب موج میزنه به بدنم سرایت میکنه، به خاطر ارتباطی که بین قلب و بدن هست. لذا میگه قلبی که معلقه، یعنی اون تو قلبش قنج میزنه برای دنیا. حالا اگه قلبش قنج نزنه چه جوریه؟ همونیه که راجع به زهد خوندیم، یعنی همه دنیا رو بهش بدن شاد نمیشه، ازش بگیرن غمگین نمیشه. حالا یه سوال، چطوره که آدم اینجوری باشه؟ آخه میدونی؟ یه چیز خیلی مهمی میخوام بگم. ما اینا رو میگیم، بعد یه سر حسرتی هم تکون میدیم، بعدم از این فرازه رد میشیم، بعد دیگه این مال ما نیست، مال اونایی که اینجوری بودن. رحیمی هم که ما شنیدیم گفته من تو عمرم فقط یه نفر دیدم اینجوری بوده. پس اینا به چه دارد؟ ولی اگه حالا اینجا توقف کردیم، به خودمون گفتیم که چطوری که ما اینجوری باشیم؟ یعنی هرچی رو بهمون دادن شاد نشیم، از اون گرفتن غمگین نشیم. همین مقدار برای ما دسترسی ایجاد میکنه. یه کار دیگه هم باید بعدش بکنیم، بگیم که حالا چطوری که قولشو بدیم، بگیم من میخوام اینجوری باشم. اینم کار کرده دومه. اینا دسترسی به اون معنا ایجاد میکنه. یه کار دیگه هم باید بکنیم، میترسم بگم اونو. بعدش باید پاش وایسیم. پاش وایسیم یعنی چی؟ یعنی اگه لازم شد یه چیزی رو بدیم. گرچه ممکنه توی قلبمون یه جورایی باشیم، ولی اگه لازم شد بدیم، باید بدیم. سخت‌ترش میدونیم کدومه؟ اگه لازم شد بگیریم. برای بعضی‌ها این سخت‌تره. مثال بزنم. یه نفر اومد مدرسه ما، نمیگم هیچی جزئیاتش که بفهمید کی بوده. فقط میگم یه آدم معروف، اخلاقی معروفیه. بعد اون مدیر مدرسه ما بعد از که ایشون مثلا صحبتش تموم شد یه دونه قرآن بهشون هدیه داد. من نمیدونم، ولی فکر کنم یه پولی هم توش گذاشته بود، همینطوری حد زدم که یه پولی تو اون قرآنه گذاشته بود. بعد تا قرآن داد به ایشون گفتش که من هدیه قبول نمی کنم. این آقا در نظر من سقوط کرد. من به خودم گفتم که چرا من هدیه قبول نمی کنم؟ این که نه آدم سیاسیه، نه میخواد شما رو بخره، یه مدیر صاف و ساده پاک مدرسه. حالا باقیش یه پولم گذاشت، پولم که پول مدرسه، پول حلاله. یا لازم داری که خب بگیر نوش جونت، یا لازم نداری. شما هزار تا آدم فقیر دور و برت هست. یه داستان دیگه دارم. یه وقتی یه آقایی رو یه جایی دعوت کردن، منم با اون آقا رفته بودم. بعد اونجایی که دعوتش کردن میخواستن که به پولی هم به این آقا بدن، بعد میخواستن تحقیرش کنن با اون پوله. این آقا یه کاری کرد، همشونو تحقیر الهی کرد. آخرش هم جلوی چش همشون اون پوله رو ازشون گرفت. یعنی در مقابل چش اونا هم پوله رو گرفت، هم نگرفت، هم حسابی ادبشون کرد. من دیدم این خوبه. یه وقتای پول گرفتن سخت‌تر از نگرفتن. چون من به شخصیتم بر میخوره دیگه. این شخصیته بذار بهش بر بخوره. بگیر بعد برو اگه راست میگی مردش هستی سر کوچه بده به یه فقیری که میشناسی. لذا گرفتن گاهی از اوقات سخت‌تر از نگرفتنه. گرفتین؟ کی گرفتن سخت‌تر از وقت؟ من یه جایی میرفتم صحبت میکردم، بعد یکی به من گفتش که یه صحبتی راه انداخت که آقا شما برای حرف زدن پول میگیری؟ گفتم نه. بعد اتفاقا اون آقایی هم که مأمور دعوت و یه سازمانی هم بود، یه سازمان خیلی ثروتمندی هم بود، و به من گفتم بیا. گفتم باش. بعد یه پولی هم بهم میدادن. به من گفت شما پول میگیری؟ گفتم اینا یه پولی میدن منم میگیرم، ولی ندنم من میام، چون من از روز اول که اومدم نه تیک کردم، اینم شاهدش این آقا، نه اگه کم و زیاد بشه برای من فرق میکنه. اتفاقا از همون روز پول رو نصفش کردن، گفتن این زیاده بعد یه خورده کم بشه. حالا ببینید، میگه قلوب، داستان قلبه. آیه داره میگه قلب رو جوریش کن که دادن شاد نشی، گرفتنم غمگین نشی. لکیلا تحصا و علا مفات کن ولا تفرا. اینه زهد. حالا اینو داشتی همه دنیا مال شما. لذا میگه داوود از قلوبی که معلقه به شهوات دنیاست. بعد ببینید چی میگه. میگه فئن عقولها محجوبتون عنی، عقلشون محجوبه. یعنی قلبی که رفت تحت سیطره شهوات، اون قلبه یه عقلی داره که اون عقل محجوبه. اینجا یه دریچه باز کرد از علم. اولا اون عقلی که اسمش عقله، عقل قلبه، نه عقل کله. این که عقل نیست، اینو معاویه هم داشته. آقا که دست ما ناراحت شده بود، بابا ما نگفتیم معاویه عاقله. این اصطلاح من نیست، اصطلاح علمای اخلاقه. میگن عقل وقتی که از طور خودش خارج میشه در اوج، میشه رذیلت اخلاقی، بعد بهش میگن دهاء. لذا در تعبیرات معاویه میگفتن معاویه داهیه بوده، نمیگفتن عاقل بوده. وقتی عقل از طور خودش خارج میشه، میره عقل رو به کجا به کار میبره؟ برای اینکه حکومت رو از دست علی بگیره، برای اینکه اسلام رو نابود. این آدم باهوشی بوده، برای اینکه آقا ناراحت نشه. این بالاخره هوش که اسمش هست، خنگ که نبوده معاویه. مگه فرعون خنگ بوده؟ اون آدمایی که سلطنت رو قبضه میکردن که خنگ نبودن. البته بعدن ممکنه بچهای خنگشون میومدن سر کار، اینم بوده. میگفت رفت پیش خلیفه، گفت ببین بیا ببرمت ببین خدا به کی خلافت داده. انگشتر رو چپکی کرد تو دست خلیفه، نگینش اینوری بود. این خلیفه هی نگاه کرد گفت این که نگین نداره که. گفت حضرت سلطان خیلی عذرخواهی میکنم ببخشید. میگه گرفت الکی یه تقاطعی کرد، بعد از اینوری کرد تو دستش، گفت آها حالا درست شد. خب یه همچین آدمایی هم بودن، ولی فرعون آدم باهوشی بوده. شما مکالماتشو در قرآن ببینید چگونه سفسطه میکنه در گفتگویی که با مؤمن آل فرعون داره، در گفتگویی که با موسی داره. منتها این هوشو در مسیر غلطش به کار رفت، میشه داهیه. از این برم که سقوط کنه دیگه نامش عقل نیست، میشه آدم خنگ. اینم میشه رذیلت اخلاقی. حد وسط عقل که وسط کاره، نه در دو طرف، نامش حکمته. از معاویه حکیم نبوده، عاقلم نبوده، داهیه بوده. حالا این عقل یه چشمی داره، یه فقهی داره، یه گوشی داره. قرآن میگه، تعابیر قرآن راجع به کلمه قلب نگاه کنی، چشم قلب میگه چشم قلب کور میشه، گوش قلب کر میشه. اون گوشه که کر میشه گوش سر مگه، گوش قلبه. اینجا میگه عقول هاش به قلوب میخوره. عقوله ها یعنی عقول قلوب. این قلب اگر تحت سیطره شهوت قرار بگیره، عقلش محجوب میشه، میره در حجاب. فرمود لحب دنیا سمت الاسما، به خاطر حب دنیا گوشا کر شده. تعجب نکنید تو این روزا گوشا کر زیاد میبینی، حب دنیاست. از سماع حکمت کر شده. شما هی حکمت بگو، به پیغمبر میگه تو میتونی مرده رو زنده کنی. تو مرده رو پیغمبر نمیتونی زنده کنی که، نمیتونی اسماء موتا بکنی که، اینا موتان، مردن. امیت القلوب، ببینید میگه امیت القلوب، اینم شاهد از غیب. قلبا کور شده از نور بصیرت. اینم خصوصیت حب دنیا. اینم از این. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید من یه وقتایی صوتای خودم رو گوش میدم، بعد به خودم میگم حاجی چه خبرت، دور برداشتی. من بعد یه وقتایی که دور برمیدارم دست خودم نیست، یعنی انگار که مثلا اینا رو من گفتم. اینا رو من نگفتم، امیرالمومنین گفت، ولی یه جای دور برداشتم از خواهی میکنم. از کنترل خودم خارج میشه.
شما این واقعیت و اخلاقی رو که میگید، مگر همون واقعیت ها رو من نیومده در قالب مسائل اخلاقی بیان میکنه؟ یعنی دو چیز متفاوت نیستن به نظر من. همون واقعیتی که وجود داشته اومدیم که اسمش گذاشتیم اخلاق.
ببینیم مشکل الان اینجاست که وقتی میگید اخلاق، طرف جبهه میگیره.
خب به خاطر نصیحت های زیادی که شده،
چرا ما از یه لفظی استفاده کنیم که در همون آغاز استفاده لفظ طرف برای ما جبهه بگیره؟ مگه مرض داریم همچی کاری بکنیم؟ مگه میخوایم حرف ما رو نشنوه؟ داستان داستان زبانه. ما باید یه زبانی رو انتخاب کنیم، مگه نمیخوایم اثر بذاریم؟ باید یه زبانی رو انتخاب کنیم که اون زبان اثرگذار باشه. یه داستانی به ما رسیده، ما از استادامون شنیدیم اینو. در زمان سابق، خصوصا حالا مثلا در دوران بعد از صفویه اینجوری بوده، در دوران قاجار اینجوری بوده، علما یه قدرتی داشتن در جامعه، همواره بین علما و حاکمان هم یه خلاصه جنگ پنهان قدرتی بوده بعضی وقتا. بالاخره عالم در مثلا شهر خودش محبوب بوده، حاکم هم میخواسته شهر مال خودش باشه دیگه. این محبوبیت عالم به چشم حاکمان بعضی وقتا خوب نمی اومده. در اصفهان مرحوم ملا مهدی نراقی، ملا مهدی نراقی پسر ملا احمد نراقی، اینا دو تا از علمای طراز اول شیعه‌ان که مرحوم علامه طباطبایی فرموده بود این دو تا بزرگوار شناخته نشدن حتی در بین علمای شیعه. اینا با هم دیگه مسابقه گرفتن در فضیلت ها، در اخلاق، در فقه، در فلسفه. این کتاب معروف جامع السعاده به عربی مال پدره، معراج السعاده به فارسی مال پسره. ایشون در اصفهان قدرت داشته، قدرت نفوذ معنوی داشته. هر حاکمی رو میفرستادن اونجا، این حاکم مرید ایشون میشده. حکومت مرکزی هم از این اتفاق خوشش نمیومده. بالاخره میگردن میگن یکی رو پیدا بکنیم که این دیگه هیچ دریچه ای از سعادت مثلا به روی این باز نباشه، یا آدم شقی ناجوره که دیگه هیچ جوری مرید اینش. یکی رو پیدا میکنن و بالاخره میفرستنش اینو اصفهان. و بعد از مدتی قاعده میبوده مثلا این حکام که میبادن میرفتن دیدن علما، این دیدن هیچ کم نمیره. یه روز با رفیقاش نشسته بودن توی خونه، داشتن شطرنج بازی میکردن، گفتن آقا یه شیخی داره در میزنه به حاکم، میگه با حاکم کار دارم. گفت ما اینجا اصول شیخ و شیخ بازی نداریم، اینو ردش کنیم بره. میگن گفتن من باید ببینم. گفت بهش بریم بهش بگین اینا دارن قمار بازی میکنن دیگه. گفتن اینو بگین میره دیگه، قمار بازی یعنی شطرنج. رفتم گفتم، گفت اومدن با تعجب گفتن آقا داره میگه ما هم هستیم. گفتن چی شد؟ بعد میگه اومد و شطرنج بازی کرد، همشونو برد، همه شدن مریدش. امام صادق میگه اگر خواستی کسی رو امر به معروف و نهی از منکر کنی، از طریق خودش این کار رو بکن. شما الان میخوای با بچه ها حرف بزنی، نمیشه بگی که خب بچه های عزیز یه کتاب معراج السعاده بیان با هم دیگه بخونیم. معراج السعاده چیه؟ معراج السعاده ما رو من و شماست که الان احساس داریم میکنیم که حضرت عزرائیل از دور داریم میبینیم. میخوام معراج السعاده بخونیم برای قبر و قیامتمون یه کاری بکنیم. حال حوصله نداره معراج السعاده بخونه که. اون باید از طریق خودش وارد بشی. من یه دوستانی دارم در آمریکا، گفتن ما برای بچه‌هامون چیکار کنیم؟ الان جلسه آنلاین داریم. گفتن الان ما جلسه داریم، همه‌شون اینا رو بیرونن. اونو باید از طریق خودش بری. از طریق خودش. من با یکی، با یه مجموعه از این بچه‌های نوجوانای خارج از کشور از طریق کفش نایک رفیق شدم. یه دونه کتونی نایک می‌گفتم ببین این مال من بهتر از مال تو. اون گفت مال من بهتره. همین تو همین گفتگو با هم رفیق شدیم. بعد هر وقت خرج می‌خواستم برم اینا آویزون بودن با من میومدن. پدر مادرشون از مدرسه اجازه میگرفتن اینا بیان. گفتم این راهش رفاقته، راهش سخنرانی نیست. توی رفاقت بعد اگه شما یه فضیلت اخلاقی داشتی که متأسفانه من نداشتم، فقط مال ما همین گفتگوم به کفش ناک ختم شد. اگه یه فضیلت اخلاقی داشته باشیم، وقت اون تو همون همراهی با شما، موقعی داریم میریم بازار کتونی بخرین، تو اون همراهی با شما ازتون میگیره اون فضیلت اخلاقی رو. با سخنرانی نیست. به خدا سخنرانی تنها راه تربیت نیست، یکی از بدترین راه های تربیت است. اینم قسمش. بسم الله. قال رحیمی، یکی از بدترین راه های تربیت در روزگار ما سخنرانیه. شما بگو پچه رو خود سخنرانی میکن. چیکار کنم؟ یه راه دیگه به من نشون بدین تا من انجام.
بله
دقیقا، خیلی ممنونم که اینو فرمودین، خیلی دسترسی خوبی به ما دادین. من الان میخوام خدمت شما عرض کنم که اصلا نصیحت رو ما عوضی فهمیدیم. نصیحت در لغت عرب یعنی خیرخواهی، نه سخنرانی. یکی از مصداقاش هم اینه که شما به من بگین که مثلا الان داری میری بیرون این کتتو بپوش، هوا بیرون سرده، اینم میشه نصیحت گفتاری. ولی این فقط یکی از مصادیقشه. قرآن میگه من موعظم، ولی قرآن روش‌های متعددی داره، یکیش موعظه است. اکثر بیانات قرآن بنا شده بر اساس حقیقتی که در این عالم داره اتفاق میفته. ببینید الان اینجا امیرالمومنین اصلا ما رو موعظه نکرد، به ما چند تا حقیقت رو گفت. گفت به دنیا نگاه کنی کور میشی، با دنیا نگاه کنی بینا میشی. این قاعده است، دنبال دنیا بدوی اونم میدوی ازت دور میشه، بشینی اون میاد سراغت. شما برین اینو امتحان کن. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید اینو به بچه‌هامون بگیم، بگیم حالا چطوری که اینجوری باشه، چقدر خوبه، بیا امتحانش کنیم. یا این یه قاعده ای که جواب میده یا یه قاعده ای که جواب نمیده دیگه. اگه قاعده باشه که جواب نده خب چه درد من میخوره؟ من بیام چون قول امیرالمومنین یه چیزی گفته امیرالمومنین که به هیچ دردی نمیخورد. امیرالمومنین یه نهج البلاغه گفته که به درد شیعیان کلا نمیخورد. بعدم میشینه میگه ما یک نهج البلاغه داریم، بعد میگه چیه؟ میگه نمیدونم، خیلی بلنده، در دسترس ما نیست، ما نمیتوانیم، ادبیاتش سخت است، پر از لغات است. اینا نیست، همین سخنان روزمره بود که برای عربا میگفته. بله یه درصدش هم اوج داره، داره قانون دنیا رو میگه. شما الان تو اینا یه اوج غیر قابل فهمی دیدین که مثلا کسی نفهمد؟ اینا همش دستورالعمل بود. البته منم تو نهج البلاغه گشتم انتخاب کردم، من تمام خطبه هایی که حکم دستورالعمل داشته رو انتخاب کردم. حالا مثلا یه خطبه هایی هستش که مثلا از طلحه و زبیر حضرت شکایت کرده، اونا رو نیاوردم.
بعد یعنی در حقیقت میگی که به سمت دنیا، یعنی که دنیایی که خدا نیست دیگه، یعنی خیلی راحت و هم ساده بیان بکنیم، دنیا یعنی جایی که خدا رو ندیم، فقط یه چیزی رو ببینیم که هیچ صاحبی نداره بود و هر کاری هم که میکنیم در اون راستا. من میخوام خیلی ساده بفهمم،
خیلی ساده تو سه تا جمله بگم. ما همه مسافریم، ما مسافریم، تاجریم، سرمایه‌مون هم عمرمونه. بس. ما مسافریم، تاجریم، سرمایه‌مون هم عمرمونه. دنیا رو پیدا کن. شما اگه الان یه شغلی بهت بدن خارج از کشور، حقوقم به دلار بهت بدن، بگن یه سال می‌خوایمت، یه سال 12 ماه، ماهی هم 20,000 دلار بهت حقوق میدیم، سر یه سال هم برگردی کشورت، با اون 20,000 دلاره اونجا چی کار میکنی؟ اگه عاقل باشی سعی میکنی که حداقل هزینه رو برای خودت بتراشی. بهت میگن که چرا اومدی یه دونه اتاق اجاره کردی، میتونستی بری مثلا یه ویلا اجاره کنی. میگه آه من یه دونه ویلا اگه اجاره کنم کل پول رفته، یه دونه اتاق اجاره میکنم که ماهی 15,000 دلارشو برگردونم، میخوام برم، من خونه زندگیم تهرانه، میخوام برم اونجا خونه بخرم. شما الان چی هستی؟ شما الان چون مسافری و چون اومدی اینجا تجارت کنی پولی در بیاری و چون میخوای این پولو در اون شهر و دیار خودت مصرف بکنی، اینجا بلدی تو اون شهر یه جور دیگه زندگی میکنی. ولی حالا اگه رفتی خاک پاک ایرانم بوسیدی، رفتی گفتی دیگه من مثل عبدالملک مروان که قرآنو بوسید، تو مسجد بود بهش گفتم پادشاه شدی، قرآنو بوسید بس، گفت مرا دیگر با تو کاری نیست. شما در حین فرودگاه امام خمینی خلاصه دیوارای فرودگاه رو بوسیدی گفتی مرا دیگر با تو کاری نیست و رفتی دیگه. اونجا اگه یه خونه خریدی کسی توبیخت میکنه که آقا پولتو داشتی اینجا حروم کردی، اونجا میخوای زندگی کنی، تو مسافری دیگه نیستی، تو اونجا مقیمی. دنیا داستانش اینه، هر آن چرا که شما با خودت بردی آخرته، هر آن چرا گذاشتی دنیاست. حالا ببین دنیا چیه. دنیای شما همون چیزیست که شما از خواب چی رو بیرون میاری؟ از خواب چی بیرون میاری؟ من قبلا جواب این سوالو گفتم. فقط از خواب یه چیز رو بیرون میشه آورد. همه ما که اینجا نشستیم، بیشتر ما، یه بار گفتم همه ما که گفت من خواب ندیدم، بیشتر ما خواب دیدیم. خیلی همون خواب دیدیم خونه خریدیم. ندیدین؟ اگه کسی دیده اینجوری بکنه من بدونم. بعضی وقتا مثلا موقعی که هنوز ازدواج نکرده بودیم خواب دیدیم ازدواج کردیم. بچه نداشتیم خواب دیدیم بچه دار شدیم. ماشین نداشتیم خواب دیدیم ماشین خریدیم، سوار ماشین. خیلی چیزا رو تو خواب دیدیم. بعد بیدار شدیم هیچی بیدار شدیم با خودمون داریم. اگه تو خواب دوز خونمون آورده بود پا شدیم صبح دوز خونمون آورده. اما یه چیزو از تو خواب آوردیم. اون چیه؟ معرفت. اگه یک جمله معرفت آموزی به ما در خواب داده باشن، یه نفر میگفت علامه طباطبایی به من گفته انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. خدا خواست که من جواب شما رو کامل بدم. جواب خیلی کامله. انسان بعد از معصیت انسان دیگری است یه معرفت از خواب بیرون آورده. هر چرا که خودش از جنس معرفت باشه یا محصولش معرفت باشه کسب کنی دنیا نیست. لذا امیرالمومنین میگه اون مالت که خرج شده ولی موعظت کرده دنیا نیست. یه پولی از دست دادی ولی موعظت کرده، میگه ضرر نکردی. حالا تنها چیزی که در قیامت به درد میخوره قلب سلیمه. این کلمه قلبو فراموش نکنید. تو آیات و روایات ببین چقدر قلبو میبینید. اینجا الان همین الان جلومونه، میگه قلب معلق به شهوات، قلبی که عقلش کوره، قلبی که عقلش در حجابه. شما مأمور قلبتی. اگه همه عالمو بهت دادن ولی قلبتو آلوده نکرد، نوش جونت. اگه یه دونه گردو بهت دادن قلبتو آلوده کرد، تو اهل دنیایی. چون قلبتو آلوده کرده، شما میخوای قلبه رو ببری. اگه بیرون قلبته همه گردوهای دماوند مال شما. اگه رفون تو یه دونه گردو هم داشته باشی، اون یه دونه گردو قلبتو آلوده کرده. ببین چه یه دونه چه یه میلیارد فرق داره. یه دونه ویروس بره تو تن آدم یا یه میلیارد تاش بره فرق داره. اون یه دونه ویروس هم میره تکثیر میشه دیگه. مهم اینه که ویروس نره اون تو. عددش مهمه. مثلا میگن اگه یه دونه ویروس ایدز رفت اشکال نداره، ولی اگه 2000 تا رفت اشکال داره. یه دونهش بره شما مبتلا به بیماری لاعلاج شدی. عددی نیستش که. اون نباید وارد بشه. قرآن میگه تنها چیزی که نافعه قلب سلیمه. حالا شما ببین اون چیزی که داری باهاش زندگی میکنی داره قلب سلیم برات ایجاد میکنه یا داره قلبت آلوده میکنه. اون میشه دنیا. این جواب جامع و کاملش. به خیال خودم حالا شاید یعنی جامع تر باشه.
بعد استاد مثلا یه نفری مثلا این بحث آبرو که توی جامعه ما خیلی درگیرشن، مثلا خیلی وقتا آدم ها آبروشون رو دنیا حفظ میکنن و به واسطه حفظ آبروشون توی سری از موارد آخرتشون از بین میره. یعنی یه موقعی شما آبرو تو دنیا میکنی نگه داری، ولی این آبرو حفظ کردنش باعث فدا کردن آخرت میشه. خب این چی میشه؟ چه اتفاقی؟
یه نفر از معلمش پرسید که حروف زائده عربو به من بگو. گفت سألتمونی ها، سألتمونی ها از من سوال کن. گفت خب من سوال کردم، خب منم جوابتو دادم. حروف زائده عرب حروف سألتمونی هاست. حروفی که تو کلمه سألتمونی هاست اینا حروف زائده است. جواب این سوالتون همون قبلی بود. در نتیجه در روایات داریم که مؤمن ذلت براش از عزت بهتره. کدوم ذلت؟ ذلت در راه خدا، عزت در راه خدا. مؤمن با توهم زندگی نمیکنه. مؤمن کارش محافظت از این قلبه مطابق دستورالعملی که بهش دادن. در این راه عزیز شد، عزیز. ذلیل شد، ذلیل شد. قبرشو با خاک یکسان کردن. شما فکر میکنی مثلا امام رضا براش فرقی میکنه که قبرش در بقیع باشه روی خاک، یه دونه سنگ شکسته روش باشه، این مال آقایون مداحاست و مردم که میخوان احساساتشون تحریک بشه بعد های های گریه کنن. عیبی هم نداره. اون برای امام رضا نه اون دستگاه با اون خاک فرق داره، نه اون خاک با اون دستگاه. اونو فرق نمیکنه که اون باشه یا این. مؤمن اینجوریه. مؤمن مسیر خودش رو میره. البته کسی مأمور به این نیست آبروشو از آبروش بره. پیغمبر خدا با همسرش داشت میرفت، یه نفر بهشون رسید پیغمبر گفت این همسرمه ها. گفت یا رسول الله مگه میشه من به شما شک کنم؟ گفت نه، انسان نباید خودشو در موضع تهمت قرار بده. این یه بحث دیگه ایه. من اینجوری نیست حالا من برم آبرو خودمو ببرم همه جا. من وظیفه دارم، مأمورم به این که آبروی خودمو حفظ بکنم. اما حالا من در راه انجام وظیفه به من گفتن که آقا پاتو باید بذاری روی حق ولی آبروتو میبریم، برو ببر. البته کیه که باشه اینجوری ها، من الان دارم پشت اینجا حرف میزنم، هیچ کی بهم نگفت آبروتو میخوام ببرم، ولی اگه بگم من دیگه نیستم ها. پس ببین، ما در ادبیات دینی یه سلسله اصولی داریم که اون اصول برای ما فروع و تفسیر میکنه. دیگه در فروع هم لازم نیست بریم دنبال کی بگیم آقا به من بگو مثلا چی. الان ببین این یه اصل، آقا دنیا چقدر داشته باشم، هر چی میخوای داشته باشم، دنیا قدی نیست. یه کسی باید یه خونه 1000 متری داشته باشه، یه کسی هم 60 متر براش بسه، ولی واقعا خدا وکیل هیچ کی 60 متر براش بس نیست. حیف اون خونه های قدیم که ازمون گرفتن، اون حیاطا و اون صفاها و یه نیمه شب اگه میومد لب اون حوضیه وضو میگرفت آسمون رو تماشا میکرد. بعضیا همینطوری زیر و رو شدن، ولی الان نیمه شب و ظهر و غروب و همش نیمه شب. آره وضو گرفتنش ولی سخت بود، آره راست میگه، من یادمه. ولی خوب بود دیگه، یعنی میرفتی میمد دیگه تموم بود دیگه، هیچ خواب از سرت رفته بود. جهاد فی سبیل الله بود.
ببخشید این قلوب معلق به شهوات تا این ویژگی هایی داره، وگرنه شاید مثلا من قلبم سراسر معلق شاید که حتما هست به شهوات، ولی خب خودم خبر ندارم. اینکه خب اون آیه قرآن که میگه الذین ضلوا سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خب بالاخره اونا دارن بیراهه میرن ولی فکر میکنن که واقعا دارن کار خوبی میکنن. این چه جوریه؟ یعنی واقعا چه ملاکی داره؟ من از کجا میتونم بفهمم که قلبم معلق به شهوات هست یا نه؟
خیلی ممنون از اینکه این سوال پرسیدی. سوال اینه که من از کجا بفهمم که قلبم معلق به شهوات نیست؟ قرآن یه گروهی رو معرفی میکنه که داره میگه اینا خیال میکنن دارن کار خوب میکنن ولی دارن در مسیر دنیا حرکت میکنن. این جوابی که میخوام بدم انقدر ارزشمنده که اگه دیگه این جلسه تعطیل بشه بعد از این و دیگه جلسه نباشه و فقط بگیم محصول کل این جلسات نشه بلاغه هم یه دونه مطلب بود، به نظر من کفایت میکنه. چون درست دست گذاشتی رو نقطه اساسی داستان. بزرگترین مشکل نه من و شما و جمع ما و ما شیعیان و ما مسلمان ها و ما مردم جهان، درد همگانیه. ما یک درد بسیار بزرگ داریم که درمانش هم بسیار سخته و اون این است که ما هممون درگیر شنوایی از قبل هست. هممون درگیر یک بیماری سختی هستیم به نام شنوایی از قبل. شنوایی از قبل، یه فیلتری داریم شنوایی های قبلیمون، اونا به مرور زمان جمع شده جمع شده جمع شده، الان دیگر نمی شنویم مگر آن چیزی را که قبلا شنیدیم. حالا از نشانه هاش، نشانش رو بگم. نشانش اینه که تا یکی حرف میزنه ما همش میخواییم درست غلطش رو بفهمیم، این درست میگه یا غلط میگه، میتونم بپذیرم یا نمیتونم، چون قبلا یه ترازوی داریم، هرچی اون داره میگه داریم میزنیم تو اون ترازوه. لذا به محض اینکه یه چیزی بگه که با ما سازگاری نداره همون از قبل ردش کردیم. از قبل اوناییو که قراره رد کنیم رد کردیم و از قبل اوناییو که قراره بپذیریم پذیرفتیم. لذا ما دیگه نمیتوانیم بپذیریم مگر چیزی را که از قبل پذیرفتیم. این باعث میشه که اگه یکی بیاد به ما بگه آقا نرو زیارت، بگیم ای تو با زیارت مخالفی؟ یعنی چون از قبل ما تو ذهنمون یه چیزی رو بستیم، یه قاعده‌ای رو بستیم. نشانش اینه، یه زمانی در شهر مشهد یه عالمی پیدا شد که با فلسفه مخالفت کرد. بعد اونجا یه مذهبی به وجود اومد به نام مذهب تفکیک. بعدها انجمن حجتیه هم در تهران یکی از شاخه هایی بود که از اون مکتب منشعب شد. الان من نمیخوام کسی رو بکوبم، نمیخوام کسی رو تثبیت کنم، میخوام یه مثال بزنم. اینا با فلسفه و عرفان مخالفن، این مکتب. از اون برم یه عده داریم که فلسفه و عرفان رو قبول دارن. این دو گروه هیچ وقت ما هم سازشی ندارن. اونی که تو مشهد، بعد از اون دیگه در مشهد اصلا فلسفه و عرفان پا نگرفت. چرا پا نگرفت؟ اصلا کاری نداریم درست یا غلطه ها. خواهم یه نمونه مثال بزنیم. چون هر کی اومد از اون اول تو کلش کردن که فلسفه باطله، عرفان هم باطله. بعد حتی فلسفه و عرفان هم میخونن ها، ولی میخونن که ردش کنن. طرف قبلا با ذهنیت از قبل داره باش مواجه میشه. به این میگن شنوایی از قبل. شنوایی از قبل از تولد. بعد شما رد پاشو تو قرآن هم میبینی. تو قرآن نوح وقتی که قومشو نفرین میکنه رد پای شنوایی از قبل رو میبینی، یا نه مکتب تفکیکوها. یه وقت بی احترامی به کسی نشه، من مثال فقط خواستم بزنم. رد پای شنوایی از قبل رو تو قرآن میبینی. کجا میبینی؟ قرآن میگه که نوح وقتی که نفرین کرد گفت که انهم لن یلدوا الا فاجرا او کفارا. یعنی اصلا اقتضای نسلیشون باطل شده بود دیگه، نسل اینا کسی رو نمی آورد که اینا بشنون، چون این جامعه شده بود که قطعا هر کی متولد میشد با شنوایی از قبل متولد میشد. شنوایی از قبلش بود که این نوح باطله و همه دعوتش هم باطله، یعنی اصلا کسی نمیتونست دیگه، فضا دیگه فضایی نبود که کسی بتونه دریافت بکنه. این یک حجاب بسیار سخته و از دستش رها شدن هم بسیار کار مشکلیه. من الان میتونم مثال هایی بزنم ولی میترسم تشنج ایجاد بشه در جلسمون، ولی یه دونشو میزنم در لبه تشنج. مثلا من تو کلماتم الان صحبت قبلی که کردم گفتم که من اگه میرفتم اونجا براشون کلاس موسیقی میذاشتم، شاید این حرف من بعضی رو ناراحت کرده باشه، مثلا میگن تو هم مطرب شدی. در حالی که شما ساعت 9 اینجا اونایی که تشریف داشتن لذت نبردین از اون دعای الله مکن لولیک، حاج آقا یه صلوات فرستاد، این صلواتش در دستگاه بیات ترک بود، اشکال داره؟ مطربیه این کار؟ یا اللهم صل علی محمد و آل محمدشون گفت، بعد یا اللهم کن لولیک خون در دستگاه بیات ترک، بعد دعا رو در دستگاه بیات ترک در راک عبدالله خوندیشون. عیب داره من اینا رو بلدم؟ شاید حاج آقا خودش هم اینا رو ندونه، ولی اینا رو تو سه تا گوشه بسیار زیبا از گوشه های موسیقی ایرانی خون، ما اونجا لذت بردیم از شنیدنش. شما هر مناجاتی که بخونید و شنونده زیبا بشنوه در دستگاهه، هر مناجاتی بخونید شنونده زیبا بشنوه، هر چی رو بخونید شنونده نازیبا بشنوه خارج از دستگاهه. مدعای قدیم تمامشون با دستگاه موسیقی آشنا بودن. حالا اشکال داره تو اون دستگاه موسیقی یه دونه شعر حکمت آموزم بذاری بعد تحویلش بدی، بعد در دل اون موسیقی و اون شعر حکمت آموز طرف حکمت یاد بگیره، بعد یه دوره آموزش موسیقی حکمت‌ها رو بهش آموزش داده باشی، چون اون شعره رو مجبور در طول هفته برای اینکه گوشه رو یاد بگیره 20 بار بخونه. خب ولی ما چون از روز اول کردن تو کلم و موسیقی رو مساوی گرفتیم با مطربی، تا میگن موسیقی فوری میاد تو ذهن ما مطربی میشنویم از موسیقی، در حالی که نمیدونیم خود ما وقتی توی جلسه میشینیم و هر مدعی که درست میخونه و خوب میخونه و ما لذت میبریم داره تو دستگاه میخونه. الان دستگاه شوشتری قالب روزها در دستگاه شوشتری و همایون خونده میشه. شما در اصلا شروع کنی به خوندن شوشتری آهنگ غم در جلسه حاضر میشه. خب اشکالی داره آدم اینا رو بلد باشه؟ ولی ما چون اونو شنیدیم از قبل تو ذهنمون گارد داریم. اینه که ما مشکلمون شنوایی از قبله. حالا در دنیا برای برطرف کردن این شنوایی از قبل تکنولوژی وجود داره. اینه که دنیا رشد میکنه ما نمیکنیم. یه سوالم کتبی نوشتن، اگر ما شکر نعمت را به جا آوریم خودمان بزرگ میشویم یعنی چی؟ اونی که داره توسعه پیدا میکنه خودمم. من خودم بر سر سفره خودم نشستم. بهشت خودمم، جهنم خودمم. من و شما بهشت سازیم، جهنم سازیم.
حالا ببین چقدر توسعه وجودی شما داری. اینم جواب این. وقتمون تمام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آرشیو جلسات و سخنرانی‌ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج